محمد. الطيبين الطاهرين الغضاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محضر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه صف می باشد. دیشب اشاره کردیم که خداوند سبحان برای تسلی خاطر نبی مکرم در قبال ایذا و آزار مخالفان و برای عبرت آموزی دشمنان رسول خدا نمونه ها و مصادیقی را از امم پیشین مطرح فرمود. تذکری به موسی کریم بود و آنگاه عیسی روح الله، پیغمبری که خداوند فرمود او مصدقا لما بین یده آمده است. پیغمبر بزرگوار الهی عیسی تصدیق می کند هر آنچه پیش از اوست. تورات را می پذیرد، احکام تورات را قبول می کند، به عنوان شریعت خود از بعد تشریعی میپذیرد. و آنگاه مبشرم به رسول اشارت میدهد به قدوم مبارک آن پیغمبری که میخواید و در اوج حمد و ثنا و ستودگی است. فلما جاءهم بالبینات، هنگامی که آن پیغمبر مبشر اشارت داده شده آمد، قالوا هذا سحر مبین، که دیشب اشاره کرد. و انگاه به من از لموم من افترا علالله الكذبه و هو یدعا علال اسلام، کیست ظالمتر از اون که دعوت می شود، کیست از اون که ظالمتر از اون که دعوت می شود به سوی اسلام و حال این که دعوت به اسلام می شود اما افترا بر خدا می بندد و کذب بر خداوند روا می دارد. گفتیم که به هر حال اینی که خداوند در اینجا افعل و تفضیل به کار میبرد و از لم میگوید، به لحاظ این که همان گونه که دیشب بازگو شد، زمان مکان پاری از شرایط مدخلیت در میزان و غلظت معصیت و اسیان دارد. آن که بر خداوند سبحان دروغ میبندد هرگز با اون کسی که بر پیغمبر دروغ میبندد یا بر امام معصوم دروغ میبندد یا بر یک مؤمن صالح دروغ میبندد یا بر یک انسان معمول یکسان نیست. این مراتب متفاوت است. بالاترین شدت جنایت دروغ بستن بر خداوند سبحان است. لذا ازلم را از باری تعالی در اینجا به کار برد که دیشب مفصل توضیح دادیم، به همین بسنده میکنیم به ادامه مطالب. یک منگله هم آخرایه بود، این و من از لمم من افترا علالله الكذب و هو یدعا الاسلام، افترا میبندد و حال این که دعوت میشود به اسلام. مگر به چه دعوت میکند او را این پیامبر؟ او میخواند انسان مفتری رو به اسلام، میخواند او را آزاد کند از تمام قیود و بندها خود اسلام، تسلیم خداوند سبحان و خالق وجود و هستی شدن، یا آزادی مطلق از ماسوای الهی است. این که انسان طوق بندگی و عبودیت خداوند سبحان رو زینت گردن خیش کند، زینت گوش خیش کند، این در شاهوار رو مسلم به قیمت آزادی اوست از ماسوای الله و هرچه جز اوست. میخواند او را به یه چنین آزادی و رهایی از غیر خداوند سبحان، اما باز او چنین میکند و هو یدعا الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین، به خداوند سبحان قوم ظالم رو هدایت نمی کند، ظالمین ظلمشون مانع می شود که هدایت مستقیم خداوند به ایشان برسد، لذا اینها محروم از عنایت الهی خواهند بود. خب این بحث دیشب بود و سخن امشب. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، این دشمنان و این مقابلان با این پیغمبر، اینها ارادهشون این است، خواستشون این است که میخواهند تا اطفاء کنند، خاموش کنند نور خدا را با دهانهاش. اما خداوند نور خود را اتمام میکند. این آیه از آیات بسیار امیدوار کننده قرآن کریم است. همان گونه که توجه دارید اطفاء در لغت به معنای خاموش کردن است. در گذشته به اداره آتش نشانی اداره اطفائیه می گفتند. اداره‌ای که خاموش میکند آتش را. اطفاء حریق یعنی خاموش کردن آتش. اینها اراده میکنند تا اطفاء کنند و خاموش کنند نور خدا را با دهانشون. این تعبیری که خداوند بازگو میکند در اینجا بیان کننده این مطلب است که در گذشته هنگامی که شمعی و چراغی روشن میکردند هرگاه حاجت تمام شد و میخواستند این چراغ را خاموش کنند یا به تعبیر ادبی بکشند و شعله این از میان ببرند، با بازدم دهان چنین کاری رو میکردند. به تعبیر ما یه پفی میکردند، این چراغ رو با بازدمشون خاموش میکردند. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. وقتی میخواستن شمع رو بکشن باید اینو پفش میکردند، این هوای بازدم رو میزدند درگاه خاموش میشد. اما کدام شعله رو میتوان با هوای بازدم خاموش کرد؟ یه شعله در حد یه شمع، یه شعله در حد دو شمع، در حد سه شمع، چند شمع باشد که با دهان قابل خاموش شدن باشد. اما نورافکن قوی بگوییم چه درجه و چه رتبه ای رو داشته باشد، آیا اون هم قابل خاموش شدن با پف دهان میباشد؟ آیا کسی میتواند در چهره خورشید پف کند و خورشید را خاموش کند؟ امکان این وجود دارد؟ هرگز وجود ندارد. یریدون لیطفئوا نور الله، اینها میخوان نور الله را، نور رسول خدا را، نور اسلام را، نور توحید را این دشمنان پیامبر میخواهند با همین پفهای خودشون خاموش کنند. تعبیر بسیار زیبایی است. این اشاره این که قرآن میفرماید به افواههم، افواه جمع فمه، فم یعنی دهان. گاهی در قرآن داریم یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، میگویند با زبانشون چیزی که در دل ندارن، مطالبی که از زبان و فم خارج میشه به اینها میگن افواهی. شنیدید گاهی میگن این مطلب مستندش چیست، رفرنس این چیه، مرجع این چیه، میگن ما افواهی است، همینطور شنیدیم. مطالب زبانی را افواهی میگویند. اینها میخواهند با افواه خودشون، با دهان خودشون، یعنی با تبلیغات زبانی ساحت مقدس نبی مکرم رو مخدوش کنند، از میان بردارند. اینها چنین اراده کردند، میخواهند نور نبوت را با تبلیغات زبانی مسموم خودشون خاموش کنند. و حال این که این نور خاموش شدنی نیست. خب این توطئه ایست که خداوند سبحان پرده از اون برمیدارد. همان گونه که استهزار دارید هنگامی که مشرکین تمام ترفندهای خودشون رو بر علیه نبی مکرم زدند، هر کاری که داشتند انجام دادند، اینها به قدرت متوسل شدند، قدرت نظامی کارگر نمی کند، قصد قتل پیغمبر کردند به جایی نرسیدند، تبعید پیغمبر می کنند به جایی نمی رسند، لذا به هر حال متوسل به اون می شوند که در طول تاریخ خیلی کار کرده است این حرب و اون تبلیغات مسموم و مخرب بر علیه انسان آزاد و پاکیزه است. پناه می بریم به خداوند سبحان از تبلیغات مسموم که کار رو به اونجا می کشد که به هر حال به تعبیر مرحوم آقای امینی علیه الرحمه در القدیر بارها در جا فرازهای مختلف این بحث رو مطرح می کند که تبلیغات اونچنان عرصه رو تنگ می کند بر علویون در برهه‌ای از زمانها که اینها اگر وارد سرزمینی می شدن می گفتن ما یهودی هستیم، آسوده تر زندگی می کردن تا اون که بگویند علوی هستیم. تبلیغات کار خودش رو بسیار قوی انجام میدهد. مروج و ضرب مسئولی می نویسد واقعا اینها دردآور است. این نکات سوال شد از یه شامی که هل تعرف علی ابن ابی طالب، آیا علی ابن ابی طالب را می شناسی؟ گفت از اون من شرم می کنم، خدا می داند بگم، من می خواهم اثر تبلیغات مسموم رو بگم خدمت. گفت از اون انهو لسون من لسوس مدینه، خیال میکنم که نعوذ بالله، نستجیر بالله، او راهزنی از راهزنان مدینه باشد. چنین دستگاه تبلیغات شام کار خودش رو انجام داده است. خداوند میگه یریدون لیطف، و این مشرکان وقتی تمام حربه های خودشون رو زدند، تمام راه ها رو رفتن، بعد تصمیم گرفتن ساحت مقدس پیغمبر و شخصیت اون رو با تبلیغات تخریب کنن، اتهاماتی به ساحت مقدس او بزنن که پیغمبر رو از اون جایگاه رفیع خودش و مقبولیت عامه‌ای که دارد پیغمبر پیدا می‌کند به زیر بکشند. لذا او را متهم می‌کنند به اتهاماتی که حیثیت انسان را از بین می‌برد. یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون،
تهمت بی‌اعتدالی فکری و عدم توازن عقلانی خیلی تهمت بزرگی است.
تا که کسی برد به خواستگاری یه دختری، کافیست یه نفر از اینهایی که ازشون تحقیق میکنن بیاد آقا یه مقداری ما احساس کردیم این جوان همچین خیلی عقل سلیمی ندارد، کافیست که عقب نشینی کنن مردم بگن آقا ما دخترمون به کی بدیم؟ به کسی که اعتبار عقلی او از نظر ما، از نظر جامعه زیر سوال است، مورد قبول نیست.
خود اتهام به عقل و باروری و قدرت عقل بسیار امر مهم است، اون هم در حد کسی که داعیه رهبری بشریت رو دارد و میخواهد انسانها رو نجات بدهد به قوه عقل، بعد خودش عقل ندارد. یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، اتهام جنون رو مستقیم بر ساحت مقدس نبی مکرم میزنند. خب این اتهام به درد کی میخورد؟ اونها که دیدند این پیغمبر را 40 سال زندگی او رو به تعبیر ما نمیماسد، به درد اینها این اتهام نمیخورد. این برای تازه واردها خوب است. هنگامی که میآمدند وارد میشدند از نقاط مختلف بر مکه، هنگامی که میخواستند ارتباط این چنینی با پیغمبر پیدا کنند، جمع و جماعتی بیگانگان رو از این طریق زیر سوال، قبل از هجرت، بعد از هجرت، به نوع دیگر اینها رو زیر پرس تبلیغاتی قرار میدادند. آقا میدانید اخیراً کسی در شهر ما پیدا شده است که اعتدال فکری ندارد، لذا دایه های بزرگی دارد، حرفایی میزند که خارج از ضابطه فکری است. ما نمیگوییم، نزدیکان او میگویند این حضرت عمو، برید از عموی او سوال کنید که برادرزاده را خوب میشناسد. از اون طرف هم تبت یدا ابی لهب لتب، آقای ابو لهب از طریق همسرش ام جمیل خواهر ابو سفیان معامله شده است، فروخته شده، خودش رو فروخته است. ابو لهب از طریق همسر فریب خودش رو خورده است. لذا هنگامی که برخورد میکردن دلی متاسفانه برادرزاده خوبی داشتیم به راه بود، اما اخیرا متاسفانه یه حالت خاصی بیماری روانی بر او پیش آمده است و ادعاهایی میکند، مطالبی میگوید که موجب خجالت ما خاندان است. خداوند سبحان دهانش رو میکوبد. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اقنا عنه ماله و ما کسب. خداوند پاسخ اون رو میدهد در کلامش. اینها به اتهامات دیگر متوسل شدند. اتهام شعر و شاعر نتربص به ریب المنون، اتهام شعر، نه اینکه یعنی سج میگوید، مقفا میگوید، موزون سخن میگوید، نه، شعر به معنای خیال بافی. گاه شاعر رو میگن شعر میگی، یعنی داری خیال بافی میکنی. چرا؟ چون به هر حال یکی از فصول قوام اصلی شعر بدون شک تخیل است. شعر اون کلامی است که درش مایه های خیال باشد، و الا که شعر نمیشه. یه مطلب دقیق علمی رو دو تا چهار تا رو بخوان به شعر دریا، این لطافتی ندارد. لطافت شعر آن است که به هر حال به تعبیر بعضی، حالا نمیخوایم این مطلب رو عرض کنیم، احسنها اکذبها، بر شعر مپیچ و برفن او چون اکذبها است احسن او، به تعبیر نظامی. شعر هرچه خیال انگیزتر باشد جالبتر است. این آقا خیال بافی میکنه، شبها مینشینه، بعد روزها میگوید که آد و سمود و چی و فلان. این خیال باف است، این فرزند مکه، این فرزند عبدالله. اتهام شاعر بودن رو به نبی مکرم تبلیغات افواهی است، دارن بمباردمان میکنن شخصیت پیغمبر رو از جهت اتهام. کار رو به این تمام نمی کنند. اینها اگر به جایی نمی رسد، اتهام سحر رو به این می آورند. اتهام کاهن بودن رو، دستمالی پیغمبر رو امور وهمی و خیالی معرفی می کنند تا حیثیت مقدس او را زیر سوال ببرند و لکه دار بکنند. قرآن بازگو می کند اینها چنین تصمیمی، اما این نور نوری نیست، این چراغ چراغی نیست که به این شیوه خاموش شود. کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتنس، امکان ندارد. والله متم نوره، خداوند سبحان نور خود را تمام می کند. ولو کره الکافرون، ولو این که کافران نخواهند. اینجا یه لطیفه ای رو از باری تعالی می گوید، والله متم نوره. توجه دارید ما در کلام عرب یه اتمامی داریم، یه اکمال، یه تمامی داریم، یه کمال. در اون آیه شریفه ای که مربوط به جریان قدیر است که حفظید آیان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یک کمالی داریم یک تمامی داریم. فرق است بین این دو. خداوند فرمود والله متم نوره. فرقش اینه که اکمال و کمال نوعا در موارد به کار برده می شود که شما یه اجزاء مستقلی دارید، هنگامی که اینها رو کنار هم می چینید نام این میشه اکمال. هر کدام یه جزء مستقل است که اگر یکی باشد اون دیگری نباشد، به هر حال فقدان اون موجب نمیشه که بعدی هم نباشه. حالا این نیست اون یکی دیگه باشه، نداره، کنار هم که چیده شد میشه اکمال. مثال
شما اگر رمضان دارید 30 روز یا 29 روز، هر روز رمضان یه روز مستقل است. اگر کسی توفیق نداشت 5 روز رمضان رو 5 روز اول رو بگیرد، بر دلیلی اصلا نخواست بگیرد، افطار عمدی کرد، آیا این موجب میشه که بهش بگن آقا تو اجازه نداری 25 روز بعدی هم بگیری؟ نه، میگن هر روز رمضان یه طاعت مستقل است، نگرفتنش یه معصیت مستقل است. اینا هر کدومشه کل شیء به حساب هر کدام قانون خودش رو دارد و مستقل است. اینا رو که کنار هم میذاره قرآن میگه ولتکملوا العده، عده رمضان رو اکمال کنید. پس بنابراین اینها کنار هم قرار میگیرن میشه کمال. کمال رمضان در این است که انسان تمام کل رمضان رو بگیرد، 30 روز رو بگیرد، 29 روز رو بگیرد، این میشه اکمال رمضان. اما گاهی نه، شما یه اجزایی دارید در یک مجموعه که فقدان هر یکی کل رو زیر سوال میبرد، از میان میبرد. اگر یکیش نباشه همش مخدوشه و خرابه، اونگاه جمع کردن این اجزا میشه اتمام، میشه اتمام. مثال باز به هم رمضان میزنم که خدمت عزیزان از خود قرآن روشن باشه. شما ساعت مقرر دهان رو بستید، اللهم لک صمت، بستید دهان رو تا اون زمانی که مؤذن میگوید الله اکبر الله اکبر، شد 13 ساعت. روز گرم تابستان 14 ساعت شما دهان رو بستید، آماده برای خداوند سبحان. اگر اینجا شما 5 دقیقه قبل از این که مؤذن اذان بگه، شما 13 ساعت و 55 دقیقه دهان رو بستید، اما یه مرتبه این 5 دقیقه آخری دیگه نتونستید، گفتید علالله بیار باده که بنیاد عمر برباد است، شروع کردید چیزی خوردید و نوشیدید، شما تمام 13 ساعت و 55 دقیقه رو چه کردید؟ به باد دادید، همش رفت، هیچ فایده‌ای نداره. چنده اصلا شما اصلا دهان نبستید. شما اگر 1 دقیقه از وقت رو خراب کنید، کلش رو خراب کردید. میستید الله اکبر 11 تا واجب تو این نمازتون دارید. اگر شما عمدن یکی از این واجبات رو کنار زدید، میگن آقا کل نمازتون باطل است. این مثل اون روزه رمضان نیست که هر روز شکی باشه. وقتی اینها کنار هم قرار میگیرد، اونگاه اعتبار پیدا، این میشه اتمام. خود خداوند میگه و اتم الصیام الی اللیل، در 1 روز اتمام به کار برده میشه، در 30 روز اکمال به کار برده میشه. حالا این مطلب رو گفتم که لطافت این آیه مشخص باشد. سلسله جلیله انبیاء الهی و نور نبوت مانند اجزای 1 روز رمضان است، مانند اجزای 11 گانه واجب 1 نماز است. 1 پیغمبر رو اگر از میان برداری، کل رسالت رو تخریب کردی. پیغمبر مکرم اسلام جزء آخر و حلقه پایانی است. اگر پیغمبر نباشد، اگر وجود مقدس این پیغمبر عربی در سلسله رسالت نباشد، سلسله رسالت از بیخوبان برداشته می شود. این پیغمبر جزئی است که با وجود او نبوت معنا می ده. بدون او نه عیسی معنا می دهد، نه موسی معنا می دهد، نه ابراهیم، نه نوح، نه شیخ، نه آدم. لذا فرمود و الله و متم و نوره، خداوند سبحان نور خودش رو تمام می کند. اون اتصال درونی و پیوستگی پیغمبر با جمیع انبیاء الهی رو خداوند در اینجا مطرح می کند. خداوند این نور رو کامل می کند، به این شخصیت با عظمت وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی از شعاعی از نور برخوردار است که هرگز با این تبلیغات زبانی و افواهی شما این نور کمرنگ نمی شود و بیفروغ نمی گردد. ولو کره الکافرون، ولو اینکه کافرین نسبت به این قضیه حساسیت داشته باشند و نپسندند و ناخرسندشان باشد، اما خداوند کار خود رو می کند. خب حالا این آیه که گفته شد یه اوجی می گیرد. به اصطلاح ما وقتی یه غزلی رو عرض به خدمتون در ادب می خوانید، بعد در میان کل غزل 1 بیت رو انتخاب میکنن، میگن این چیست؟ این شاه بیت غزل است. اون اوج غزل شاه بیت غزل است. میشه گفت شاه بیت این سوره مبارکه صف این آیه‌ای که الان عرض میکنم خدمت عزیزان، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اوست آن خدایی که ارسل رسوله بالهدى. چرا این چراغ پرفروغ میماند و خاموش نمیگردد و کم رنگ نمیشه؟ به لحاظ این که رسالت امر الهی است، به لحاظ این که خداست که این پیغمبر رو ارسال کرده است و پشتوانه قوی اوست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى. اینجا یه حقیقت بسیار مهمی رو خداوند نسبت به اسلام مطرح میکنه، نسبت به شخصیت پیغمبر و خط سیر او مطرح میکنه. فرمود ارسل رسوله بالهدى، اون بایی که سر خدا اومده است، به اصطلاح عرب
میگن باء مصاحبت و باء معیت، یعنی همراهی همیشگی رو میرساند. ارسله بالهدى، این پیغمبر یه شخصیتی است که تمام وجود او قرین با هدایت است. خداوند این رو ساده رسولش نکرده، خیلی کار کرده است رو پیغمبر. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ امکان ندارد یه کسی بخواد بیاد این دعایه بزرگ رو برای ابدیت در زندگی بشر مطرح کند و آنگاه خداوند سبحان تمام کارهاش رو انجام نداده باشد. فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خداوند خیلی خوب منو ادب کرد، نیکو منو ادب کرد و آنگاه من مؤدب و ادب شده اومدم شما را ادب کنم. در نهج البلاغه در خطبه قاصعه خواندیم که اونجا امیرالمؤمنین فرمود لقد قرن الله بهی، هنگامی که پیغمبر از شیر گرفته شد خدا تربیت اون رو توسط بزرگ ملکی از رسولان الهی که جناب جبرئیل باشد از همونجا آغاز کرد، نه اینکه پیغمبر 40 سالگی با جبرئیل آشنا شده باشد. مسکان فتیما ملکا من اعظم ملائکته یسلک بهی طریق المکاره، گام به گام دست پیغمبر در دست امین وحی الهی است، دارد رسول خدا این 40 سال را تمرین می کند، دارد این 40 سال تربیت می شد به بار تربیتی که برای 400 قرن هم بشریت رو کفایت می کند. این پیغمبر باید اول خوب تمام خصوصیات وجود او تلخیص شود، تمام وجود او به اون کمال مطلوب نبوت برسد، اونگاه بیاد لب باز کند با مردم سخن بگوید. فرمود ارسله بالخدا، این پیغمبر با خدای کامل آمده است، هیچ ابهامی در شخصیت و در وجود او، نه در خلق او نه در خلق او وجود ندارد. و دین الحق، حالا اینجا ربط این دو قضیه رو که بخوام خدمت عزیزان بگم اینطور میتوان استفاده کرد. ظاهرن در عرض و خدمتون پاره از تفکرات گذشته یونانیان، یکی از اختلاف نظرهایی که بین استاد و شاگرد وجود داشت، افلاطون و ارسطو، در بحث در حال حکومتشون به اجتماع جامع و گرداندن جامعه بشری، یکی از بحثای گاه به تناقض به تضاد کشیده شد در بین این دو فکر، این بود که گروه اول معتقد بودن که اگر ما قانون به اصطلاح دقیق فراگیر جامع در جامعه داشته باشیم، درمان درد جامعه می کند. دیگه خود این قانون خوب به هر حال زمین مرجعش رو پیدا می کند و اون توازن لازم و تعادل لازم و انضباط لازم رو به جامعه می بخشد. اما شاگرد گفت نه، این قانون خوب نیست که می تواند چنین کاری بکند. از قانون مهمتر وجود مجری است. اگر ما مجری خوب نداشته باشیم، قانون خوب هم ره به جایی نمی برد. عمده وجود مجری است. مجری اگر خوب باشه، ضعف قانون را میتونه جبران کنه. میتونه به شیوه عمل کنه، تفسیر ماده بزنه و به هر حال به نوعی و به شیوه اصلاحاتی انجام بده، کاری انجام بده که جامعه توازن قوام خودش رو پیدا کنه. بنده این رو اشاره کردم برای اینکه این آیه را عرض کنم. خداوند سبحان در شرع مقدس اسلام و در کریمه مبارکه و در زبان نبی مبارک اسلام، نبی رحمت، همان گونه که شنیدید، اون جان مطلب رو اینطور مطرح کرد. اون حدیثی که فریقین شیعه و سنی بارها مطرح کردن و نبی مکرم بارها در صحنه‌های مختلف زندگی خودشون فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین، شما امت اسلام به دو چیز نیاز دارید، بشریت به دو چیز نیاز دارد که من اون دو چیز رو به ارمغان برای شما قرار دادم. شما نیاز دارید به یه قانون قوی مدون نقض ناپذیر حدش ناپذیر که کلام الهی است، و دوم نیاز دارید به یه مجریان، مفسران، مبینانی نسبت به این قانون که نیستن مگر اطرت طاهره من. این دو اگر دست به دست هم بدن، اگر کنار هم باشند، اینها به گونه ای هستند که لن یفترقا، از هم جدا نمی شوند. حتی یردا علی الحوض، تا اینها فردا بر حوض کوثر بر من وارد شوند. کل واحد من هما منبعن عن صاحبه مصاحبن له، هر کدام از اینها مصاحب اون دیگریست و از اون خبر می دهد. تفکیک بین این دو اگر شد، زلالت و گمراهی و بدبختی شما رو می گیرد و ظلمت سایه افکن می شه در زندگی شما مسلمانان. این میراث عظیم پیغمبر و نبی مکرم ما، امی تار کن فیکم و ثقلین او ثقلین، اینی که قرآن در کنار اطرت، اطرت در کنار قرآن. فرمود ارسله بالخدا، این خود پیغمبر به عنوان مجری مؤدب تربیت شده به تعلیم الهی در کنارش پیغمبر چی دارد؟ و دین حق، قانون منظم مدون حساب شده بدون نقص. من چون مناسبت روز بود شهادت وجود مقدس امام صادق، یه داخل پرانتز در زیر این میگم، برمیگردم به بحث تفسیر خدمت عزیزان. خب ببینید، بارها عرض کردیم محضر مبارک عزیزان، شما اگر این جمله آویزه گوش امت مسلمان نباشد، ضربات و لطمات اون رو هم دیدیم و میبینیم. اگر بنا باشد میان قرآن و افراد جدایی باشد، اونگاه احساس میکنید چی میشه؟ حقایق و لطائف قرآن متاسفانه مقفول میماند و اینها بازگو نمیشه. و اونگاه امت چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند و از جای دیگری برمیآورند و در میآورند. شما لطیفترین و ظرائف کتاب الهی را چگونه میخواهید استفاده کنید این لطائف و ظرائف را؟ یک قدری با جرأت در صحبت کنیم خدمت عزیزان. آیا قرآن بدون اطرت میتواند جوابگوی امت باشد؟ والله نمیتواند جوابگو باشد، والله نمیتواند جوابگو باشد. ما لطائف و نکاتی که در اصلا عرض میکنم یک قدری از اون قوامز کلام کم کنیم. شما میدونید در شرع مقدس اسلام لزومی ترین فریضه ای که شما دارید چیست؟ آیا شما از نماز هم واجبی مهمتر دارید؟ بسم الله تعالی، قرآن را از اول تا آخرش بگذارید پیش روتون. آیا میفهمید وظیفه نمازتون به از قرآن؟ آیا میفهمید چی بخونید، چند رکعت بخونید، چه باید بخونید یا نه؟ کدوم مسلمان میتواند نمازش از قرآن استخراج کند؟ شما بعد از نماز در بعد از صلات در اسلام چه چیزی رو تو گوش ما زد خداوند سبحان؟ اعطوا الزکاة در کنار اقیم الصلاة، بسم الله. این قرآن دست شما، بگید زکات در چیست، بگید زکات به چه شیوه است، نصاب اون چیست، مقدار اون چیست، اصلا در قرآن وجود دارد این حرفا؟ پس ما از کجا داریم زکات میدیم؟ اگر بنا باشد ما از قرآن بفهمیم وظیفمون رو، اگر بنا بود که قرآن بیاد تمام این مسائل بر ما بگه، که نگفته است، خداوند که اینها رو بازگو نکرده. یه قدم برید جلوتر، آیا اونی که قوام اسلام است، به تعبیر بزرگان به خود نبی مکرم اسلام که رکن اسلام رو تشکیل میدهد، حج، ما در مورد حج در قرآن چی داریم؟ ما چقدر جزئیات حج رو در قرآن داریم؟ اگه بنا باشه ما حجمون از قرآن بگیریم، که حج لا حج، حجی نمیماند برای ما. اینا رو ما از کجا باید بگیریم؟ اینا رو که در قرآن خداوند سبحان مطرح نکرده، به کی احاله کرده است جز اینه که باید اطرت بیاد و لباس کند وجود مقدس رسول خدا، صلات بگوید امیر المؤمنین، صلات بگوید وجود مقدس حسن ابن علی، حسین ابن علی، اینها حج رو معرفی کنند، اینها احکام دین خدا و آیات بینات قرآن رو در این زمان زمینه ها بازگو کنند و مطرح کنند و تفسیر و تشریح کنند. جز این است که وجود مقدس صاحب مصیبت امروز اگر نمی بود، همان گونه که بزرگان مکتب گفتند، لولا جعفر ابن محمد. اگر نمی بود وجود مقدس و نازنین این بزرگ مرد، حلال و حرام اسلام و مناسک حتی در مسئله حج باقی می ماند، اینها به اون شیوهی که خدا نازل کرده است برای مردم بازگو نمی شد و اختلافات در اون دیده می شد که بسا دیده شد مثلا اونها که از این مکتب فاصله گرفتن. پس بنابراین می بینیم این تلازم و این پیوستگی امریست که غیر قابل اجتناب است، امکان ندارد کسی بخواهد تفکیک، اگر تفکیک کند ناگزیر میشه که تحمیل کنه. با تفکیک تحمیل بر قرآن می آید، با تفکیک تفسیر به رأی می آید، با تفکیک اطرت از قرآن مسیر قرآن عوض می شد. حسبنا کتاب الله نمی آورد برای امت مگر گرفتاری و بدبختی، امکان ندارد. خداوند سبحان در اینجا فرمود ارسله بالهدى، همینطور که عرض کردن اون هدى جز اول نبی مکرم در اوج پاکیزگی و در اوج آمادگی شخصیتی است که اون مفسر مجری مبین برای قانون الهی. اما خب این پیغمبر با تمام شخصیت مایش چیست؟ چه مایه‌ای رو دارد؟ چه چیزی رو میخواد منتبه کند؟ و دین الحق، او سرمایه دین حق دارد. اینجا تعبیر بسیار زیبایی رو خداوند به کار میبرد، دین حق. کلمه حق به اصطلاح حق ای ثبته، امر ثابت ریشه در خاک را حق میگویند. اون مسئله‌ای که دیگه وقتی آمد آمده است، تکان نمیخورد، اون امر ثابت لایتغیر، به این مسئله حق میگه. گاهی مثلا فرض کن گاهی تعبیری شده در دین که فلان چیز حق است، حق علیکم، یا فعل موت حق، اشهد ان الموت حق، من شهادت میدم که مرگ حق است. مرگ سنتی است، یعنی چی؟ یعنی مرگ یک سنتی است که ریشه در تمام هستی و وجود دارد. ما صد الله منهای خداوند سبحان، سنت مرگ در تمام وجود و آفرینش جاری است. آسمان ها مرگ دارند، زمین مرگ دارد، نبات مرگ دارد، جماد مرگ دارد، حیوانات مرگ دارند، آدمیان مرگ دارند، اهل السماء یموتون، اهل الارض یموتون، به تعبیر وجود مقدس هست. سید شهدان وقتی که میخوندن اون عبارات زیبا رو، حضرت زینب سلام الله علیها متأثر شدن، گریستن، چی دارد میخوند برادر؟ فهمدن خواهرم گریه نکن، این حال چه حالی داری؟ مگر نمیدانی اهل آسمان میمیرند، اهل زمین میمیرند؟ پدرم از من بسیار با شرافت تر بود، جان داد رسول خدا، جدمون جان داد. سنت مرگ سنت حق است، یعنی سنت ثابت الهی است، غیر است. پس کلمه حق یعنی امر ثابت پابرجا. فرمود و دین الحق، خداوند در کنار وجود این پیغمبر دین الحق رو قرار داده است، این مایه جامع ثابت رو قرار داده است. من یه جمله عرض میکنم عزیزان، سپاس خدای را که برخوردار و بهرمندیم از این نعمت، سپاس خدای را که ریزخار خان قرآن، ریزخار خان اطرت، ریزخار خان زبات مقدسه حضرات معصومین محمد و آل محمد، صلوات و سلام هستیم. یک گوشه ای از حقانیت این دین رو که میگه این دین که دین حق است، چون ریشه های اون ریشه های حق است. تا زمانی که ریشه حق نباشد و ثابت باشد، بنا مستحکم نمیماند. از بعض از ریشه های این دین عرض میکنم خدمت عزیزان که از بیان خود کلام الهی و از فرمایشات معصومین استفاده میکنیم، از اصولی ترین ریشه هایی که حقانیت دین و اسلام و قرآن رو به اصطلاح به دنبال می آورد، اینه که اساسا شرع مقدس اسلام، یک من چهار تاش عرض می کنم که چهار ستون اصلی زیربنا رو تشکیل می دهد. یک، شرع مقدس اسلام آیینیست فطری، قرآن کتابیست فطری، یعنی هر آن که با فطرت آدمی سازگاری دارد. خداوند سبحان وجود ما رو که آفریده است، یک چیزهایی در وجود ما نهاده است که این فطرت ماست. هر آن که با وجود انسان و فطرت انسان سازگاری دارد در شرع مقدس اسلام به عنوان امور مباح، به عنوان امور حلال، به عنوان احکام الزامی مطرح میشه. هر آن که با فطرت آدمیان ناسازگاری دارد، شرع مقدس اسلام علامت ضرب در روش میکشد، این رو به کنار میزند از زندگی مسلمانان. اساسا روح فطرت گرایی در تمام تعالیم قرآن وجود دارد، در تمام تعالیم اسلام وجود دارد، چون دین فطریست باقی میماند. اگر خلاف فطرت حرکت کند باقی نمیماند. هر امری که خلاف فطرت بشر باشد، امروز نه فردا از میان میرود و منحدم و نابود میگردد. یا باید فطرت انسان عوض بشه تا ما با مسائل دیگر سازگار باشیم، یا اگر فطرت انسان ثابت است، که ثابت است، باید با یه اصولی زندگی کنه که اون اصول هم منطبق با این فطرت باشد. به اسلام چنین آیینیست، مطابق با فطرت آدمیان. دوم، اون ریشه دوم و استوانه دومی که دین الحق رو بر اساس حقانیت نگاه داشته است، اینه که اسلام و قرآن آیینیست علمی. در شرع مقدس اسلام امور بر اساس ظن و وهم و گمان اعتباری ندارد. با لیت و لعل و اگر و مگر در اگر نتوان نشست. اجتنب و کثیر من الظن، از ظنون و گمان اجتناب کنید. با خیال و وهم نمیشه دین ساخت، با خیال و وهم نمیشه دین فهمید. اسلام یه آیینی است علمی، بر اساس علم و اطلاع و یقین این دین بنا گذاشته میشه. و علم یه چیزی است که جاودان است، علم یه چیزی است باقی است. لذا توصیه به علم، برداشت از مقام علم، انما یخشى الله یخشى الله هم من عباده العلماء، یا اینکه یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، رفعت الهی به مقام آدمان. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا یکسانند اونها که میدانند اونها که نمیدانند؟ اون تجریب لازم و جامع و دعوت به علم زمانی عرض میکردن به عزیزان. زیر بنایی ترین اصول ما که توحید است، نگفت قرآن بگو لا اله الا الله، گفت فعلم انه لا اله الا الله، بدان علم حاصل کن به لا اله الا الله، ریشه لا اله الا الله، فعلم انه لا اله الا الله، نقل انه لا اله الا الله. ریشه رو در علم خداوند سخن قرار داده است. این دین ریشه علمی دارد، با وهم و خیال و ظن و گمان ساخته نشده، که اگر اینطور ساخته میشد یقینا از میان میرفت. امور بی اعتبار امور وهمی است، امور خیالی است، نه اموری چون اصالت علمی لازم رو دارد. ریشه سوم عقلانیت شرع مقدس اسلام و مبانی قرآن است. خداوند سبحان هنگامی که عقل را آفرید، در روایات باب عقل داریم فراوان در کلام معصومین، خطاب کرد به عقل، گفت عقل روی آورد، گفت ادبر ادبار کرد، تمثل زیبایی سریست. آنگاه فرمود به که اصیب و به که عاقب، به سبب تو عقل من ثواب میدهم یا عقاب میدهم، عقاب میکنم مردم را. ملاک عقل است، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که عقل بیشتری دارد، هر کسی که از عقل بیشتری برخوردار است در نزد خداوند سبحان تکلیف بیشتری دارد. اینه که بعضیا پشتشون لرزیده اگر خیلی فهمیدن و گفتن دشمن جان من است عقل من و هوش من، علت همینه که وقتی دیدن خیلی میفهمن باید خیلی هم عمل کنن. اونایی که گفتن خوش آنان که هشدار میچرانند، احساس کردن که راحت ترن وقتی نمیفهمن. عقل یه چیزیست که خداوند سبحان اینو ملاک تکلیف قرار داده. سه زمانی عرض میکردم به دوستان، دیدن کسی در خیابان دارد ساندویج میزند، مثلا فرض بفرمید روز رمضان قوی دارد میخورد، خیلی محکم. بعد گفتن چرا داری میکنی تظاهر به روزه‌خواری میکنی؟ گفت اخذ ما و حب ثبت ما و جم، اونه که بهم داده بود ازم گرفت تکلیفشم برداشت. البته کلام کلام عاقلانه ای به دیوانه نمیخوره، این حرف خیلی حرف حکیمانه است، اما در این حال اخذ ما و حب ثبت ما و جم، اونی که داد گرفت تکلیفشم همینطوره. لیس علی المجنون حرج، مجنون حرجی ندارد، مجنون تکلیف ندارد در شرع مقدس اسلام. ملاک عقله در اسلام، عقل اسلام هم آیینی است عقلانی، بر اساس عقل خداوند سبحان ریشه های این دین رو نهاده است. عقل گرایی، تقویت عقل، توسعه عقل، مبادا خدشه به عقل وارد شود. افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون. هر آنچه بخواهید در کلام خداوند سبحان فراوان و توصیه به این باب کثیر ما میبینیم. این سه، پس فطرت، علم، عقل، این سه تا ستون، ستون چهارم از این چهار ستونی که اسلام بر روی اون و قرآن بر روی اون مبانی خودش را قرار داده است، اعتدال است. اعتدال اسلام آیینی است عزیزان که اعتدال در آن وجود دارد. گاهی در دستخوش تاریخ این ادیان دستاوردشون به هر حال دستخوش این تحولات شده است. خداوند سبحان در قرآن اشاره میکنه در سوره بارکه نوری، در جای دیگه هم داریم که لا شرقیه ولا غربیه، لا شرقی، اسلام آیینی است نه شرقی نه غربی. ما از اصطلاحات سیاسی خودمون که در اول انقلاب اسلامی میگفتیم نه شرقی و نه غربی، به لحاظ تقسیم بندی دنیا به بلوک به اصطلاح امپریالیسم و جهانخواری و کاپیتالیسم و سرمایه‌داری غرب و از این طرف حیات سوسیالیست و کمونیست شرق و هزار نه شرقی نه غربی میگفتیم. این اصطلاح سیاسی ما بود. بر کاشی وزارت امور خارجه ما هم هنوز هر کس نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. اما اون لا شرقیه ولا غربیه که قرآن میگه این نیست، اون معنی دیگه داره. لا شرقیه یعنی نه نصارا، لا غربیه یعنی نه یهود. غربیه در قرآن رمز یهودیت است، شرقیه در قرآن رمز نصاراست. هر کدامش افراطه، یکی راستگرایی است یکی چپگرایی است، هر کدام از اعتدال خارج شدن است. منتها به یهودیت میگفت قرآن میگه غربیه، چون غرب رمز چیست؟ رمز غروب است، رمز غروب است. در یهودیت هیچ اشراق وجود نداره، در یهودیت هر چه هست دنیا گرایی است، هر چه هست تکالبه. یهودی ها انسان های به تمام معنا مادی گرا بودند. موسی کریم رو بدبخت کردند به تعبیر ما. عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو عده است. اینها از همان زمان در حال وضعیتشون مشخص بوده است. این که میبینیم امروز هم به چه شیوه یهودیان در دنیا به هر حال پشتوانه این رژیم اشغالگرشون میشن، از چه طریقی وارد میشن، در یهودیت اندیشه های عرفانی میشه که مثلا یهودیت شاید عرفان نداشته باشه، اصلا شاید عرفان نداشته باشه. بعضی ها معتقدن، حالا نویسنده میراث صوفیه به هر حال اشاره‌ای دارن به این بستر یه جایی، اون حالت غروب و اون حالت دنیاگرایی و فرو رفتن در دنیا یهودیت از اون طرف. اما در مسیحیت عکس،
در مسیحیت و در پیروان حضرت عیسی برحال یه حالت شرقی وجود دارد، افراطه اما شرق وجود دارد، یعنی حالت طلوعی وجود دارد، یک عرفان گنوسی دارن اینها به اصطلاح، یه حالتی که خب شما دیدید عرض به خدمتون در ترجمه پارسی به مسیحی ها قبلا چی میگفتن؟ ترسا میگفتن، دختر ترسا، ترسا میگفتن، ترسا از ماده ترس میاد دیگه. این ترجمه چیست؟ ترجمه راهبه، راهبه و راهب، راهبه و راهب، یه دختر جوان زیبا مسیحی یک مرتبه تر که دنیا میکرد میشد راهبه، الان در خیلی از کشورها هنوز وجود داره، تو بغداد زمان مستشفى راهبات، بیمارستان راهبات مسیحی، در هند هست، در خیلی از کشورهای دنیا، در آفریقا فراوان هست، یک مرتبه دست سنه چی میشد این فرو میرفت. عرض به خدمتون تمام عمر رو توی کنجی بیماری های مثلا بیماران جذابی رو درمان پرستاری کنه، یا بعد با اون کنج زاویه عبادت خودش و رحمانیت ابتدعوها، به تعبیر قرآن مسیحی ها افتادن از اون طرف نقطه مقابل یهودی ها شدن، اینا افتادن اون رحمانیت و ترسا بودن رو عدهشون گرفتند، این افراط و تفریط در دو سوی قضیه دیده شد، شرق مقدس اسلام بنای خودش رو بر اعتدال ناد، اعتدال و جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم، 24 ساعت شما با تقسیم باشد به اعتدال، دنیا سهم خودش ببرد، لا تنس نصیب که من دنیا، آخرت سهم خودش ببرد، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، باید آخرتتون داشته باشید، دنیاتون داشته باشید، دوستتون داشته باشید، با دشمنتون هم بدونید، بدنتون هم بشناسید، روحتون هم بشناسید، حق بدن رو بدید، ان لبدنک علیک حقا، حق بدنتون هم بدید، حق روحتون رو هم بدید، هر چیزی در شرع مقدس اسلام جایگاه اعتدالی خودش رو دارد و بدون شک تا یه شیعی به اعتدال نرسه عزیزان باقی نمیماند، همیشه افراط و تفریط پایان آن نابودی است، هر افراطی که بنگرید از میان میرود، هر تفریطی از میان میرود، آن چه باقی میماند اعتدال است، اعتدال است، یه موتور تا زمانی که معتدل کار نکنه نمیماند، اگر به نقطه اعتدال رسید، گاهی بعض از دانشمندان علوم زیستی رو بحث میکنن که اگر انسان نقطه اعتدال بدن خودش رو از جهت زیستی پیدا کنه، یعنی بدون چطور میتونه این سلول های بدن رو، اندام ها و جهاز ها رو، تمام دستگاه های بدن رو چگونه میتونه معتدل نگه داره، اگر نقطه اعتدال رو بشر کشف کنه نمیمیره، میتونه 1000 سال زندگی کنه، میتونه 2000 سال زندگی کنه، اگر نقطه اعتدال رو پیدا کنه این بدن اعتدال کاملش پیدا کند، با روح اعتدال کامل رو پیدا کند، بعد دیگه این یه حالت دیگه پیدا میکند، وجود دیگری میشود این انسان. اعتدال زیر بنایی است از اون استوانه‌های اصلی که دین ما و شرع مقدس ما بر آن قرار دارد. فرمود ارسله بالهدى و دین الحق، خداوند این دین رو دین الحق قرار داده است، در کنار اون شخصیت حق، اون مجری و مفسر و مبین، به این شریعت پا بر جای حق چنین حالتی را دارد. بعد لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون، تا آن که خداوند سبحان اظهار کند این دین را بر بقیه ادیان، اظهار یعنی غالب کند، تا آن که این دین غالب و پیروز باشد بر بقیه ادیان، کل ادیان، کل مرام ها، کل دین ها، علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولو ناخوشایند مشرکان باشد این، ولو مشرکان نپسندند که اسلام فراگیر شود، اونها بخوان داین خاصی دیگر، اونها میترسند، اونها خوف این دارن که به هر حال اگر دین حاکم باشه در جامعه بشری، اگر پشتوانه انسانها دین سلیم باشد، دیگه نمیتوانن دینها هرچی رو خواستن به خورد بشر بکنن، دیگه تبلیغات کار نمیکنه، برای بدبختی امروز دنیا مگر چیست؟ فکر میکنی چند ساعت طول میکشه یه مطلب رو تو دنیای امروز به خورد من و شما بدن، از ینگی دنیاش، غرب دنیا، از اون طرف دنیا، یه مطلبی رو سریع اونچنان کنن که جوان ما بگیرد، نوجوان ما بگیرد، مسن ما بگیرد، چقدر زمان میبرد که بخوان یه مطلبی رو به ضرب تبلیغات و به ضرب دلار و برق دلار فرو کنن در مغزهای انسانها، خیلی زمان نمیبرد، خیلی فاصله ندارد، اونها نمیخوان، چون اگر دین باشه دین نمیگذره، دین صد دین تبلیغات میشه، اگر انسان بصیر در دین باشد دستها رو میخواند، اونا دوست دارن لایق حاکم باشه، معلومه اگر بی غیرت در دین باشن و غیرت دینی وجود نداشته باشه خیلی چیزا رو میپذیرن، ولو کره المشرکون، مشرکین نمیخوان، اما خداوند سبحان لیظهره علی الدین کله،
این پیغمبر را آورد، این دین را فرستاد تا غالب کند بر بقیه ادیان. خود سوال اینجا مطرح میشه، این شده یا نشده؟ لیظهره علی الدین کله، آیا مراد این چه اظهار و غلبه است؟ دو احتمال که بیشتر نداره، یا این اظهار و غلبه غالب بودن نسبت به مقام علم است یا عمل، یعنی یا در مقام علم و اندیشه و فکر است که این بحثی نداره، این شده است، مسلم شده است، جای کلام ندارد. به طور کلی اون حجت قوی و برهان جازم اسلام از زمان صدور اسلام و نزول اسلام تا کنون جای خودش رو گرفته است. اگر ما الان یه پنجم از روی زمین میبینیم مسلمانان پیروان نبی مکرم اسلامند، سابقه ندارد که هیچ مسلمانی بنشیند در یه محاوره و گفتگو و مناظره با غیر مسلمان سرفچنده بلند شه. سابقه ندارد. هیچگاه عالمان و اندیشمندان عالم اسلام در مقام استدلال شکست بخورند. الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه. این معناش اسلام اون حقیقتی است که چون استحکام دارد و حجت بالغ است، لذا برتری خودش رو از جهت علمی و برهانی حفظ کرده است همیشه. لیظهره این اظهار شده است، اما ظاهرا که نه، یه چیزی بالاتر از اینه. این لیظهره علی الدین کله فقط اظهار و غالب شدن از مقام علم نیست، بلکه این اظهار و غلبه عملی است. خداوند این پیغمبر رو فرستاده است، این دین رو به او داده است تا بر تمام ادیان این دین غالب باشه. اما هر سخن جا یا هر نکته مقامی دارد. الامور مرهونتون با اوقاتها، باید اون زمانش برسه، باید کار به اونجا برسد که به تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین ما بقیه، باقی نماند در عالم قریه، هیچ قریه و تمدنی به هیچ وادی، الا اینکه ینادا فیها، ندا شود در آن، بکرتن و عشی یا صبح و شام، و الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. امیر المؤمنین میاد اون روزی که در تمام اقطاب عالم منادی خداوند سبحان هر صبح و شام صدای او برخیزد و اذان رو بازگو کند و در چنار شهادت بلا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر مکرم اسلام باشد، اون زمان خواهد آمد. لیظهره علی الدین کله، اما باید بشریت بره تمام راه ها رو بره. این اعتقاد ماست، باید بشریت تمام طرح ها رو اجرا کنه، مسیرهای مختلف رو بره، بعد سرش به دیوار بخوره ببینه اینم نشد. مارکسیست هم جواب نداد، نهلیست هم جواب نداد، نمیدونم اگزیستانسیالیست هم جواب نداد، اینم جواب نداد، اونم جواب نداد. باید هر کسی بیاد طرحش بده، هر کسی بیاد حرفش بزند. وقتی که طرح همه مشخص شد، بعد مشخص میشه قضیه که بیاد فاگل برفشانیم و می در ساقه اندازیم، فلک را صف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم نشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اونجا جایی میشه که لیظهره علی الدین کله، اونگاه اون زمانی میرسد که وجود مقدس ولی کامل الهی، آن موعود ادیان الهی، آن موعود خداوند سبحان برای بشریت، وجود مقدس ولی عصر، اجل الله تعالی فرجه الشریف، اظهار کننده اسلام بر تمام ادیان حاضر گردد و هرها وعده خداوند در قرآن محقق بشه. ان العرض یرثها عبادی الصالحون، و زمین رو خداوند سبحان به دست بندگان صالح او بسپاره. فرمود لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله. پیشنهاد بسیار مهمی رو خداوند مطرح کرد. آیا میخواید ما شما رو به یه تجارت کامل سودآور دعوت کنیم؟ اسم تجارت که اومد همه جلب میشن، معامله است، مردم اهل معامله اند، معامله گرند. خداوند دعوت میکند انسان ها را به یه تجارت و معامله سودآور، که انشاءالله ادامه بحث تفسیر رو انشاءالله به نامون بینه که فردا شب و پس فردا شب که خدمتون در این بیت محترم توفیق سخن داریم، ادامه سوره رو انشاءالله تمام کنیم و مطالب سوره مبارکه صف رو به پایان برسانیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و لطائف مکتبمون بیش از بیش آشنا و عارف بگردانه. ما قدردان این مذهب و این مکتب و این کشور و
این شرایطی که خداوند سبحان در پناه نام امام صادق برای ما مهیا کرده است قرار بدهد. دست ما را از دامن قرآن به اطلاعات کوتاه مگردان. خب روز شهادت وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام من یه جمله بگم و استفاده کنیم. مالک ابن انس خب امام اهل سنت است و استفاده های بسیار زیادی از محضر وجود مقدس امام صادق داشت. ماسوای ابو حنیفه در پاری از مقالات چنین مطرح میکند، توصیف میکند امام صادق رو که امام صادق شخصیتی بود دارای محاسن کثیره، خلق بسیار عظیم، اندیشه بسیار والا، دامنی بسیار پاک، سخنی بسیار نافذ. ادامه می دهد هنگامی که گاه من در محضر او بودم، خواهی مالک، هنگامی که من در محضر او بودم نام رسول خدا را که بر زبان جاری می کرد می دیدم رنگ صورت او متغیر می شود و تکان می خورد. سوال می کردم یا ابن رسول الله چیست؟ به تعبیر بنده می فرمود هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی است. توفیق اون بود که با حضرت صادق سفری حج کردیم. مالک توفیق اون بود که من خدمت امام بودم، سفر حج رفتم. هنگامی که در موضع تلبیه رسیدیم، همه ما احراممون بستیم. اما دیدم که این فرزند پیامبر تلبیه نمیگوید. به گونه ای حالتی بر او دست داد که بدن داره میلرزه. احساس کردیم که الان بر زمین میافتد. اومدم نزدیک، گرفتم حضرت. گفتم یا ابن رسول الله چه حالیست؟ فرمود مالک به خدای کعبه قسم میترسم از این که بگم لبیک، میترسم بگم لبیک، از اون سو ندا آید لا لبیک ولا سعدیک. باز کرد، میترسم از این. شخصیتی که دارن اون که نزدیک است و اون دور است و چنین توصیف میکنن. مقام شامخ او را ابان ابن تقلب گفت، وارد شدم به مسجد دیدم حضرت در سجودم، رفتن سجود من نسیدم، شماردم دیدم 60 تسبیح گفتن، دنگاه سرشون از سجده بلند کردن. 60 تسبیح گفتن، چی میزنیم ما؟ 60 تسبیح گفتن، دنگاه سرشون رو بلند کردن. دیشب از پاره از ابعاد گفتم، صبح از جهات دیگه گفتم. حالا این بوده تعبدی هم در کنار زمیمه باشه که به تمام ابعاد شخصیت حضرت بنظر یه اشاره کرده باشه. حالا این خلق نازنین و شاخص صدا زدن من رو، گفتن که فلان بیا این درهم رو بگیر ببر برای اون فرد هاشمی، اون فرد نیازمند هاشمی، اما تو را به خدا نام من رو نگو، نگو از کیست، اسم من رو نباش. قول میدی؟ گفتم چشم. بردم دادم این اموال رو که حضرت داده بودن به اون مرد هاشمی. وقتی که بهش دادم گفت خدا به تو خیر بده که به من رسیدی، خدا نگذره از جعفر صادق که اعتنایی به من نمی کند. خدا نگذره از او که اعتنایی من نمی کند. آن فرمود تو رو به خدا که نام من پیشش نگی وقتی بهش دادی. نمی فهمیم واقعا. عرضه میکنم گاهی ما درک نمی کنیم عظمت رو، کار چیست. آنها کوچکترین قدمی میخواییم برداریم. دوست داریم که صفحه اول روزنامه اگه پشت صفحه آخر تشکر شده باشه ابروهامون تو هم میره. خب حال این بزرگی که اون علمش و این حلمش و اون عبادتش و اون تقواش و اون کرامت و اون سخا و معلم نخواهش نقل میکند که شبید دیدم حضرت اومدن بیرون، نگران شدم کجا دارن میرن، دنبال حضرت گرفتم، رفتم منطقه پایین مدینه مثلا، بعد تو تاریکی تو نزدیک تشنه که مثلا دارن دنبال چیزی میگردن، تا که نزدیک شدن دیدم گردنان از دستشون افتاده است، دارن بر میدارن گرده های نال رو میچینن رو دستشون. گفتم یا ابن صدا من ترسیدم این موقع شب کجا میریم. فهمدم میرم فلان محله. اون محله رو من میدونستم که دوستان اهل بیت نبودن. دیدم حضرت بردند و کارشون انجام دادن. بعد گفتم یا ابن رسول الله اینا که ارادت زیادی به شما ندارن، اینا که دوستان شما نیستن. فهمدم اگر دوستان ما بودن که ما مشکلات دیگه شون هم حل میکردیم. اگر دوستان ما بودن که ما دوستان را کجا کنیم محروم. ابن رسول الله دوستان را کجا کنیم محروم. تو که با دشمنان نظر داری، تو که با دشمنان نظر داری. گذشت روز شهادت وجود مقدس امام صادق. امروز نمیدانیم آیا کاری کردیم امروز که قلب نازنینش رو متوجه خودمون بکنیم و یه تبسمی بر لب مبارک او و چهره مبارک او نقش ببنده از ما. خدایا به عظمت قرآن
قلب امام صادق را از ما راضی بگردان. امروز هم مدینه قوقایی بوده است عزیزان. این شاگردان با وفای امام صادق که قدر امام را می‌دانستند به سر و سینه می‌زدند. اینها قوقا به پا کردند، اینها حال و روزی در مدینه ایجاد کردند. فرزند رشیدشون مثل موسی بن جعفر این بدن مبارک را در جامعه احرامی پدر پیچیدند طبق وصیت و بدن بر دست شاگردان امام دارد در مدینه تشییع می شود. بنای ما این بود که به هر حال هر شب سر به مدینه بزنیم و در ساحت و در پناه یکی از اون قبرهای مظلوم و غریب مدینه باشیم، غریب بقیع باشیم. جا دارد که من الان اشاره کنم و استفاده کنیم از مصیبت. شاگردان بدن مبارک امام صادق رو با عظمت تشییع کردن، اما یه تشییع دیگه غم‌انگیز هم مدینه دید که ای کاش اون بدن تشییع نمی شد و اون نبود مگر بدن نازنین فرزند مظلوم فاطمه حضرت مشتبه، که انگامی که این بدن در شهر مدینه حرکت کرد من نمی توانم بگویم با این جسم نازنین چه شد تا اون که به بقیه رسید. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.